صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
شنوندگان عزیز، به ساعت دوم برنامه ما گوش میکنید. قرار بود در این ساعت ما بخش دیگری از مجموعه برنامه ویژه‌ای رو تحت عنوان احزاب و انقلاب به مناسبت انقلاب 1357 برای شما داشته باشیم، اما به دلیل نقص فنی الان قادر نیستیم این بخش از برنامه رو پخش کنیم. ممکنه که در طی دقایق آینده بتونیم این برنامه رو پخش کنیم. به همین دلیل با گزارش‌های دیگر برنامه رو ادامه می‌دهیم. روز شنبه دیروز 19 مراسم اعلام کتاب‌های برگزیده سال در تالار وحدت و در حضور آقای خاتمی رئیس جمهوری برگزار شد. همکار ما نازی عظیما با کامران فانی، کتابدار و کتابشناس در ایران که خود عضو هیئت داوران کتاب سال است و در این مراسم شرکت داشت، درباره نکات مختلف مربوط به این مراسم گفتگو کرده است.
آقای فانی، روز شنبه مراسم کتاب‌های برگزیده سال با حضور آقای خاتمی برگزار شد. پیش از اینکه اصلا درباره این مراسم و برندگانش گفتگو بکنیم، ممکنی که درباره سابقه و ویژگی کتاب سال توضیح بدیم.
بله، امسال 19 دوره برگزاری کتاب سال بود. کتاب سال در سال 1162 زمانی که آقای خاتمی وزیر فرهنگ و ارشاد بودن تأسیس شد و تا حالا 19 ساله که ادامه داره. بنابراین ویژگی اصلی که در واقع حسن این کتاب سال جمهوری اسلامی ایران هست رو میتونم براتون بگم، استمرار و تداومشه. یعنی در ایران میدونین که هر برنامه‌ای که در نظر گرفته میشه و اجرا میشه، بعد مدت کوتاهی دیگه قطع میشه و ادامه پیدا نمیکنه. به نظر من این استمرار و تداوم این کتاب سال در واقع یک از حسنای اون هست. تا این مدت هم البته تجربه بسیاری در مورد این نهاد که کتاب‌های برگزیده سال رو در واقع انتخاب میکنه و معرفی میکنه پیدا شده. دومین ویژگی این کتاب سال هم که برای من قابل توجهه، گستردگی کارشون و تنوع در واقع کتاب هاست. تقریبا در تمام حوزه‌های معرفت بشری کتاب انتخاب میشه، یعنی از دین و فلسفه و سیاست و علوم اجتماعی گرفته تا هنر و ادبیات و تاریخ جغرافی و علوم و تمام اینها، یعنی تقریبا همه موضوعات رو در بر میگیره و مثل برخی از جایزه ها نیست که برخی از حوزه ها رو بپوشونه. و از این نظر هم خب کار به نظر من خیلی مفصل و گسترده ایه. من براتون مثال بزنم که امسال 7500 کتاب چاپ اول رو اینها در کتاب سال شرکت دادن که از میان آنها 500 کتاب برگزیده شد و در میان اون 500 کتاب هم بیش از 200 داور انتخاب نهاییشون انجام دادن و سرانجام 15 کتاب در موضوعات مختلف برنده کتاب سال 1180 شد.
آقای فانی، کتابایی که برنده شدن، امسال برنده شدن، کدام ها بودن و در چه زمینه هایی بودن؟
بله، کتابایی که برنده شدن رو من به اختصار براتون میگم. در حوزه فلسفه، در آسمان، اثر ارسطو، ترجمه آقای اسماعیل سعادت. در حوزه زبان، فرهنگ فارسی عامیانه نوشته استاد ابوالحسن نجفی و فرهنگ معاصر عربی فارسی ترجمه و تألیف دکتر آذرنوش. در حوزه ادبیات جنایت و مکافات اثر دستایفسکی ترجمه اصغر رستگار. در حوزه ادبیات همیشه کتاب سال جمهوری اسلامی متاسفانه بسیار با احتیاط و نوعی عدم توجه به نظر من به این حوزه مهم عمل کرده. امسال فقط یک کتاب در حوزه ادبیات برنده شد، اون هم ترجمه یک رمان کلاسیک در واقع غربی هست، رمان معروف جنایت و مکافات اثر دستایفسکی که با ترجمه آقای اصغر رستگار منتشر شده بود. و جز این کتاب هیچ کتاب دیگه در حوزه ادبیات به خصوص در مورد ادب فارسی امسال برنده کتاب نشد. در حوزه موسیقی پیوند شعر و موسیقی از استاد حسین دهلوی. در زمینه تاریخ و جغرافیا تاریخ تمدن بین النهرین نوشته دکتر یوسف مجیدزاده و نوشته های جغرافیایی در جهان اسلام نوشته کراجوفسکی ترجمه شادروان ابوالقاسم پاینده. در حوزه دین سه کتاب عربی انتخاب شد. در حوزه اقتصاد کتاب پول و بانکداری اسلامی از دکتر توتونچیان و در زمینه حقوق کتاب حقوق مدنی نوشته دکتر کاتوزیان. هر شود که چند سالی که جز کتاب سال ایران جایزه دیگه تحت عنوان کتاب سال جهان در حوزه ایران شناسی و در حوزه اسلام شناسی کتاب‌هایی که در خارج از ایران به زبان‌های دیگه جز فارسی منتشر شدن انتخاب میشه. در واقع نوعی جایزه بین المللی هست که الان نهمین دوره خودش رو میگذرونه. امسال دو کتاب بسیار مهم برنده شدن. یکی کتاب فلسفه و فقه و عرفان شیعه در قرن نهم تألیف خانم زمین شمیت که به زبان آلمانی است. دومی هم ترجمه هفت پیکر نظامیه که آقای مایکل باری که حتما میشناسن شنوندگان شما حتما خود شما اینو ترجمه کرده و با مقدمه و حواشی مفصلی به زبان فرانسه منتشر شده و هر دو این یعنی همه خانم اشمیت همه آقای مایکل باری هم در این مراسم حضور داشتن. و جالب براتون بگم که مراسم امسال با سخنرانی آقای مایکل باری درباره اهمیت و ارزش زبان فارسی و نیز اهمیت نظامی و منظومه های اون به پایان رسید.
آقای فانی، این کتابا توسط چه هیئتی یا چه کسانی برگزیده میشن؟
همونطور که گفتم چون حوزه های مختلفی وجود داره تعداد داوران هم خیلی مختلف و خیلی متنوع و خیلی زیاد است. حدود 200 داور در انتخاب این کتاب ها شرکت داشتن. در هر حوزه بین 5 تا 7 داور وجود داره که متخصص اون رشته هستن و کتاب ها سرانجام با رأی نهایی اونها انتخاب میشه.
کامران فانی با نازی عظیما درباره مراسم اعلام کتاب‌های برگزیده سال در تالار وحدت صحبت می‌کرد. در برنامه با کتاب در ایران این هفته ما که در ساعت سوم روز سه‌شنبه پخش می‌شود، کامران فانی ضمن معرفی کوتاهی از کتاب‌های برگزیده سال درباره مراسم هم بیشتر توضیح خواهد داد. بیشتر زوجهایی که از راه دور ازدواج می‌کنند پس از مدتی از هم جدا می‌شوند. به ویژه اغلب زنان ایرانی که با واسطه و از طریق نامه و عکس و بدون شناخت کافی برای ازدواج با مردی مقیم خارج به توافق می‌رسند، زمانی که از کشور خارج می‌شوند داماد را آن گونه که تصور می‌کردند نمی‌یابند و در نتیجه تقاضای طلاق می‌کنند. ماه منیر رحیمی همکار ما درباره این موضوع اجتماعی با دو تن از فعالان امور زنان گفتگو کرده و به جدایی ایرانیان خارج از کشور می‌پردازد.
بیش از 2000 زوج ایرانی طی 18 ماه گذشته از همسرانشان در کشورهای خارجی جدا شدند. این خبر را حسن حمیدیان رئیس مجتمع قضایی خانواده اعلام کرده و افزوده که بیشتر دادخواست‌های طلاق از سوی زنان جوان است. پرونده هایی از کشورهای امریکا، آلمان، سوئد، کانادا، نروژ، فنلاند، هندوستان، هلند، تایوان، سنگاپور، دانمارک، پاکستان، سوئیس، اتریش و دبی برای طلاق به دادگاه خانواده در ایران رسیده است. طلاق این زوجها در مراکز مذهبی یا دفاتر رسمی در خارج از کشور انجام می شود و به تایید کنسولگری سفارتخانه های ایران می رسد. مدارک متقاضیان طلاق از طریق وزارت امور خارجه و یا وکیل قانونی زوجها به دادگستری ایران و دادگاه خانواده ارسال می شود. این دادگاه در یک جلسه فوق‌العاده و خارج از نوبت رأی را درباره این نوع پرونده های طلاق صادر می کند. این زوجها در یک سفر یا به صورت مکاتبه‌ای یا با واسطه برای ازدواج با یکدیگر به توافق می رسند و معمولاً عقد غیابی می کنند. اما اغلب پس از مدتی متوجه می شوند که اطلاعاتشان درباره هم کاملاً درست نبوده و به سبب ترک یکی از زوجین، خشونت، سوء معاشرت، اعتیاد، عدم تأمین هزینه زندگی و دلایل دیگر از هم جدا می شوند. در این باره با دو فعال در امور زنان صحبت کردم و نخست از آنها پرسیدم که این زوجها چگونه و تا چه حد با یکدیگر آشنا می شوند. شهناز لاری در برلین:
معمولا از طریق یک نفر سوم هست، یعنی یا از طریق فامیل یا از طریق دوستان، بستگان، همسایه ها.
ناهید کشاورز در کلن:
بر اساس اطلاعاتی با هم ازدواج میکنن که خانواده ها یا از طریق نامه یا نوار ویدیو یا این چیزها در اختیار همدیگه قرار میدن.
انگیزه عمده این ازدواج ها چیه؟
شاید در بیشتر موارد از طرف زنان این انگیزه این بوده که ازدواج بکنن و در خارج زندگی بکنن، نه به معنای اون فریبندگی قبل، نمیخوام بگم برای زنها هست، ولی واقعا با امید اینکه یک خانواده اینجا تشکیل بدن و زندگی آرومی داشته باشن به اینجا میان. مشکل عمده‌ای که این زنها باشون برخورد میکنن مسئله اقامت هست، برای که اقامت اینها وابسته به شوهرانشون هست.
شهناز لاری، برلین:
من فکر میکنم که یه مقداری خانمایی که از ایران به این ازدواج تن در میدن به خاطر مشکلات اجتماعی و کاری و نداشتن آینده مشخص است و مشکلات مالی که دارن، احتمالاً شاید نمیتونن راحت، آقایون هم نمیتونن. ما همجوری که آمارا رو من دیدم سن ازدواج تو ایران خیلی بالا رفته و یکی از مشکلاتش فکر می‌کنم مسائل مالی باشه و نداشتن آینده مشخص. برای همین بعضی از خانما این ریسک رو می‌کنن که خب حالا میرم به یه دنیای دیگه، به یه محیط دیگه و شاید آینده بهتری رو در پیش داشته باشن.
عوامل جداییشون چه چیزهایی میتونه باشه؟
یکی از مسائل مهمی که هست، خانمایی که از ایران میان، تجربه که من داشتم، نمیدونن که اینجا وقتی با یک نفر ازدواج کردن چه حق و حقوق قانونی دارن. فکر میکنن که وقتی آمدن به اروپا، آمدن به آلمان، پس همون حق و حقوقی رو دارن که یک شهروند ایرانی که سالها اینجا زندگی کرده اونا هم خواهند داشت. درصورتی که اینطور نیست و این اشتباه رو متأسفانه یکم دیر متوجه میشن، چون حقوق قانونی که این خانم‌ها به دست میارن در رابطه با ازدواج هست و اگر مشکلی در این مسئله ازدواج و زناشویی پیش بیاد، هر لحظه میتونن اون حقوق خودشون از دست بدن. حتی فکر کنین مسئله اقامت، مسئله بیمه مریضی.
ناهید کشاورز:
برای ازدواج یک شناخت حداقل لااقل باید وجود داشته باشه از طرفین و این شناخت اصلا در این ازدواج ها نیست.
چند درصد از این ازدواج ها موفق بودن؟ شهناز لاری، برلین:
شاید بگم بدون اغراق 10%.
چه تمهیداتی برای پایین آوردن مشکلات ناشی از این نوع ازدواج ها میشه اندیشید؟
با یه مقداری باز کردن این مسئله که چرا اصلا این نوع ازدواج ها با این آمار زیاد متاسفانه به ناکامی میکشه و موفق نیست، و یه مقداری هم داشتن امکانات بیشتری که خانم‌ها تو ایران داشته باشن بتونن همونجا زندگی بکنن، یا اینکه آقایون به این فکر بکنن که میتونن از امکانات که توی محیط که خودشون زندگی میکنن و اون ریتم روزانه زندگی رو دارن با اونا این شرکت رو ایجاد بکنن، این تشکیل زندگی رو شروع بکنن.
ناهیده کشاورز:
من فکر میکنم که مهمترین کاری که باید انجام بشه آگاهی دادن به زنانه، آگاهی از این زاویه که در مورد ازدواج هایی که میخوان بکنن واقعا تحقیق بکنن، دقت بکنن، و صرف این که یک نفر در خارج از کشور زندگی میکنه معنای این رو نداره که میتونه زندگی خانوادگی خوبی رو برای این زنان ایجاد بکنه، و توجه داشته باشن به این مسئله که آمدنشون به خارج از کشور به معنای این نیست که بلافاصله اینها اقامتی میگیرن و میتونن روی پای خودشون بیستن. اینها به الزام باید چند سالی وابستگی و از نظر مالی تا بتونن روی پای خودشون بیستن. بعد از طلاق در واقع اگر که کودکان این وسط وجود داشته باشن، مسئله حق حضانت بچه هاست، حق سرپرستی بچه هاست که معمولا یا اداره جوانان در اینجا یا دادگاه ها در مواردی که دعوایی وجود داره تصمیم گرفته میشه. به طور معمول به مادر تعلق میگیرن بچه ها، مگر اینکه ثابت بشه که مادر از نظر زبانی توانایی نگهداری بچه ها رو نداره، یا اینکه پدر بتونه ثابت کنه که شرایط بهتری از مادر برای نگهداری بچه‌ها داره، یا اینکه مادر داوطلبانه حاضر بشه بچه‌ها رو به پدر بده. ولی در مورد پرداخت در واقع پول، اگر نفقه بتونیم اسمش رو بذاریم، برای بچه‌ها سختگیری خیلی زیاد وجود داره. یعنی پدر ملزم هست که حتما برای بچه‌هاش و همسرش اگر کار نمی‌کنه پولی را ماهانه پرداخت بکنه. در موارد کمی شده که زنها مایل باشن به ایران برگردن، برای اینکه مسئله که در ایران به طور در درجه اول باهاش روبرو میشن مسئله گذران زندگیشون هست. به واقع خیلی از ایرانی هایی که آمدن و ساکن اینجا شدن پلهای پشت سرشون رو از نظر مالی در ایران خراب کردن و باید در واقع از زیر صفر در ایران شروع بکنن، در حالی که اینجا میتونن از یک حداقل شروع بکنن و زندگی رو ادامه بدن. خلافاً برای اینکه به هر حال مشکلات روحی و فشارهای روحی بعد از طلاق اینجا اگر کمتر از ایران نباشه به حد ایران وجود داره برای زنان.
الان برای ماه منیر رحیمی با دو کارشناس در مورد مسائل زنان و ازدواجهایی که در خارج از کشور صورت میگیرد صحبت میکرد.
رادیو آزادی هر روز از ساعت 17:30 دقیقه تا 20:30 دقیقه به وقت ایران، 16 متر 17885، 19 متر 15195 و 15410، 25 متر 11730، 31 متر 9435 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 8 بامداد تا 11 به وقت ایران، 19 متر 15290، 25 متر 12015، 31 متر 9585 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا هر شب از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 31 متر 9835، 41 متر 7280 کیلوهرتز. برنامه های رادیو آزادی همچنین از ماهواره های آسیاست 2 و هاتبرد 3 و نیز به گونه زنده و بایگانی در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
مقامات لبنان اخبار مربوط به حضور پاسداران ایرانی و اعضای شبکه القاعده را در این کشور تکذیب می‌کنند. همکار ما جمشید چالنگی در خاورمیانه گزارشی دارد در این مورد.
مقامات لبنان وجود اعضای شبکه القاعده به رهبری اسامه بن لادن و اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در لبنان تکذیب کردند، در حالی که دانلد رامسفلد وزیر دفاع آمریکا در اظهارات هفته پیش خود نسبت به وجود پایگاه‌های تروریستی در لبنان به دولت این کشور هشدار داده بود، پاره‌ای از مطبوعات آمریکا از جمله نشریه یو اس ای تودی نیز به نقل از منابع اطلاعاتی انگلیس خبر از آن داده بودند که گروهی از اعضای القاعده به کمک حزب الله لبنان به این کشور گریختند. مطبوعات اسرائیل نیز ضمن تایید این خبر اظهارات مقامات این کشور از جمله شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل را در مورد تحویل 8000 موشک میان برد از سوی حکومت ایران به حزب الله لبنان منعکس ساختند. قاضی اوریزی وزیر اطلاعات و تبلیغات لبنان وجود اعضای پاسداران انقلاب اسلامی ایران و شبکه القاعده را در لبنان تکذیب می کند. وی گفت این اخبار به این دلیل منتشر می شود که لبنان از دادن اطلاعات به واشنگتن در مورد گروه‌ها و سازمان‌های اسلامی خودداری کرده است. از سوی دیگر خلیل حراوی وزیر دفاع لبنان نیز ضمن تکذیب این خبر گفت مسئولان سفارت آمریکا در لبنان می‌توانند هر نقطه مشکوکی را در لبنان مورد دیدار قرار دهند تا نادرستی حضور پاسداران ایرانی و اعضای القاعده در این کشور بر آنان ثابت شود. امیل لهود رئیس جمهوری لبنان نیز اخبار مربوط به حضور پاسداران ایرانی و اعضای شبکه القاعده را در لبنان بی اساس خواند و علت انتشار این اخبار را دشمنی اسرائیل با لبنان توصیف کرد. و سرانجام این که شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان ضمن تکذیب خبر دریافت 8000 فروند موشک میان برد از ایران در این حال گفت سازمان تحت فرماندهی وی به مقاومت خود علیه اسرائیل در برابر اشغال سرزمین‌های عربی همچنان ادامه خواهد داد. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
در افغانستان تشکیل دولت مرکزی قوی و ارتشی ملی فوری‌ترین مسائلی است که مسئولان این کشور با آن در حال حاضر روبرو هستند. در این حال یک کارشناس ایرانی سازمان ملل متحد می‌گوید بررسی آثار جنگ بر محیط زیست، منابع آب و کیهسارهای افغانستان و یافتن راه‌هایی برای از بین بردن عوارض آن موضوعی است که در بازسازی آن کشور باید مورد توجه قرار گیرد. همایون مرش همکار ما در واشنگتن گفتگویی دارد با قهرمان سلیمانپور، مشاور زیست محیطی سازمان ملل متحد و مدیر اجرای کنوانسیون بین المللی رامسر برای حفظ تالاب‌های کره زمین.
سالها هجوم خارجی و جنگ داخلی افغانستان را عملاً به ویرانی تبدیل کرده است و بنای دوباره آن یک کوشش بین المللی را گسترده‌تر از آنچه که در تاریخ معاصر صورت گرفته است ایجاب می‌کند. این کوشش با برپایی کنفرانسی در توکیو پایتخت ژاپن آغاز شد و از آن پس با تعهد کشورها گوناگون به پرداخت میلیاردها دلار شدت گرفت، هرچند که پیدا شدن حتی نخستین پیامدهای آن با توجه به ویرانی عملاً تمام ساختارهای زیربنایی در آینده نزدیک امکان پذیر نخواهد بود. آنچه که کارشناسان با آن همداستان هستند این است که بازسازی افغانستان باید در چند مرحله انجام گیرد. از جمله آنها آقای قهرمان سلیمانپور بروجنی، مشاور زیست محیطی سازمان ملل و مدیر اجرایی کنوانسیون بین‌المللی رامسر برای حفظ تالاب‌های کره زمین است که به تازگی همراه با هیئتی از سازمان ملل و افغانستان رفت و به بررسی کارهایی که باید در آنجا انجام گیرد پرداخت. آقای سلیمانپور بررسی آثار جنگ بر محیط زیست، منابع طبیعی، دشت‌ها، رودخانه‌ها و پل‌ها را نخستین مرحله احیای افغانستان می‌داند و کارهای عمده‌ای را که باید در مرحله دوم انجام گیرد یادآور می‌شود.
یکی کشاورزی هست که باید راه بیفته، یعنی آذوقه و تامین امنیت تامین غذا هست که باید برای مردم به وجود بیاد با توجه به این 5 میلیون آواره‌ای که هست و می‌دونید که خود تعداد زیادی از کشاورزای افغان اینا کار رها کردن. حالا به غیر از کشت خشخاش اینا، به غیر از این اصلا مسئله این بود که اینها خیلیشون آواره بودن که به اطراف کشورها رفتن. در بررسی که ما اطراف دریاچه هامون داشتیم در ایران، تمام اکثر کشاورزای افغانی اونجا بودن و این عجیب جای افسوس بود به هر حال. ولی مسئله بعدیش هم به غیر از مسئله اون، خب مسئله بازرگانی به وجود میاد و بعد مسئله تامین مسکن، تامین عرض کنم بهداشت. موارد بهداشتی بسیار مهمه، چون که در این زمستان حدود میشه گفت که تا نزدیک به 50,000 کودک در حال مرگ هستن. اصلا مسئله بازسازی اون تاسیسات زیربناییشون که نیاز هست برای ساختاری که بتونه افغانستان رو روی پای خودش بیاره، که عبارت میشه از همون تجارت و بازرگانی، که یکی دیگر از موارد بسیار مهم نیاز فعلی همین مسئله به اصطلاح جاده ها و پل ها و پروژه های عمرانی هست. همین مسئله مینروبی هاست که هنوزه بسیار جانهای زیادی رو از مردم میگیره.
آقای قهرمان سلیمانپور کشاورزی را مهمترین بخشی که احیای آن باید در طرح‌های بازسازی افغانستان مورد توجه قرار گیرد میداند و با اشاره به دیده‌ها و تجربه‌های خود در این کشور میگوید:
دیدم به وضوح که این کشور به غیر از مسئله پناهندگانش اصلا اصولا ساختار بنیاد و منابع طبیعیش به هم ریخته، به خصوص در سه ایالتی که یکی سمنگان بود، یکیش عرض کنم وردک و جوزیجان، که اینها هم جوزیجان هم بلخ نزدیک ایران هستن با بادغیس. افراد این منطقه اصلا از نظر وضعیت وحشتناکی که اینا داشتن حتی با دست و چنگال و با چوب زمین میکندن که اینا آب پیدا کنن. این واقعا و اون آب تازه آبی بود که بسیار آلوده بود.
آقای قهرمان سلیمانپور مشاور زیست محیطی سازمان ملل متحد میگوید در افغانستان رودخانه ها، دریاچه ها و سدها از اجساد احشام و نیز لاشه های سلاح جنگی از جمله تانک ها انباشته است. بر لزوم از بین بردن آلودگی ناشی از آن تاکید می‌گذارد و در مورد نقشی که سازمان ملل متحد در بازسازی افغانستان می‌تواند ایفا کند می‌گوید:
سازمان ملل در این وسط به عنوان یک کاتالیزور عمل می‌کنه. اصولاً سازمان ملل هر کشوری که خودش مراوده‌هایی داشته باشه با سازمان ملل، اونها در این زمینه باید از سازمان ملل یک سری پروژه‌هایی به نام پروژه‌های توسعه پایدار هست که در مدت بسیار طولانی با هر کشوری با شاخه‌های متفاوت اون کشور، از کشاورزی، از عرض کنم منابع طبیعی، عمرانی، با اون کشور کار میکنن. افغانستان به واسطه نداشتن، یعنی به عکس کشورهای دیگه که اشاره کردیم مثل بوزنیا، مثل جای دیگه یوگسلاوی جنگ بود یا خیلی از کشورهای دیگه آفریقایی، اونها اون ساختار داشتن، اون مراوده‌های به اصطلاح توسعه پایدار و اون الگوها و ارزیابی‌هاشون رو با سازمان ملل ولی در مورد افغانستان این مسئله نبود. اینه که سازمان ملل باید درست مثل هر ساختار و هر بنیاد به اصطلاح بازسازی، اون هم باید از صفر شروع کنه و اینه که مسئله افغانستان رو بسیار بسیار مشکل میکنه.
همایون مرگ با قهرمان سلیمانپور مشاور زیست محیطی سازمان ملل متحد صحبت میکرد. در ضمن شنوندگان عزیز، برنامه ما در مورد احزاب و انقلاب که به مناسبت انقلاب سال 1357 تهیه شده الان آمده است و بعد از مشروع خبرها این برنامه را شما خواهید شنید.
رادیو آزادی هر روز از ساعت 17:30 تا 20:30 به وقت ایران، 16 متر 17885، 19 متر 15195 و 15410، 25 متر 11730، 31 متر 9435 کیلوهرتز. تکرار برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 8 بامداد تا 11 به وقت ایران، 19 متر 15290، 25 متر 12015، 31 متر 9585 کیلوهرتز. تکرار برنامه های رادیو آزادی برای اروپا هر شب از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 31 متر 9835، 41 متر 7280 کیلوهرتز. برنامه های رادیو آزادی همچنین از ماهواره های آسیاست 2 و هاتفرد 3 و نیز به گونه زنده و بایگانی در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
شنوندگان عزیز، در اینجا مشروع آخرین خبرها با بهمن باستانی.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تهدید کرد که در صورت حمله نظامی آمریکا راه عبور نفت از خلیج فارس بسته خواهد شد. محمد باقر ذوالقدر، معاون فرمانده کل سپاه پاسداران، در اظهاراتی که امروز در این باره ایراد کرد گفت در صورتی که به هم خوردن وضعیت امنیتی برای ایران باعث شود که ایران نتواند نفت خود را صادر کند، به هیچ کشور دیگری اجازه نخواهیم داد تا نفت خود را از خلیج فارس به غرب صادر کند. ایران دومین تولید کننده نفت اوپک است و آمریکا بخش اعظم نیاز نفت خود را از عربستان سعودی و از طریق خلیج فارس دریافت می‌کند. دفاتر گلبدین حکمتیار در ایران بسته شد. حکمتیار از مسئولان پیشین دولت افغانستان در جریان جنگ داخلی در آن کشور پس از قدرت گرفتن طالبان در کابل به ایران رفت، ولی در جریان حمله نظامی آمریکا و متحدانش به افغانستان اعلام کرد که آماده جنگ با آمریکا دوشادوش طالبان است. تا یک ماه گذشته و تهدیدهای مسئولان دولت آمریکا مبنی بر آنچه دخالت‌های جمهوری اسلامی در افغانستان توصیف کرده‌اند، دولت ایران در تکذیب این اتهام‌ها فشار بر افراد افغان مخالف دولت موقت افغانستان در ایران را افزایش داده و امروز در تهران اعلام شد که دفاتر گلبدین حکمتیار بسته شده است. هفته گذشته وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد آقای حکمتیار علارغم اخطارهای مکرر ما منافع ملی و مصالح امنیتی ما را در نظر نگرفته است. بنابر گزارش‌های رسیده دفاتر گلبدین حکمتیار در تهران و مشهد بسته شده و مسئولان جمهوری اسلامی اعلام کردند به زودی او از ایران اخراج خواهد شد. مسئولان محلی دولت موقت افغانستان میگویند وکیل احمد متوکل وزیر خارجه طالبان که گفته میشود به نیروهای آمریکا تسلیم شده است میباید در افغانستان محاکمه شود. وکیل احمد متوکل روز جمعه خود را به نیروهای دولت موقت افغانستان در قندهار تسلیم کرده و پیش بینی میشود که افراد ارشد دیگری از طالبان خود را تسلیم کنند. منابع خبری از جنوب افغانستان میگویند وکیل احمد متوکل در پایگاه نظامی آمریکا در این منطقه و توسط نیروهای آمریکا در حال بازجویی شدن است. امروز برخی از مسئولان محلی دولت موقت افغانستان از جمله آقا خان فرماندار قندهار اظهار داشتند که وکیل احمد متوکل با تسلیم کردن خود با ما همکاری کرده و میباید از طریق محاکمه در افغانستان و توضیح دقیق در مورد اقدامات حکومت طالبان در دادگاه این همکاری خود را با دولت موقت افغانستان ادامه دهد. حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان به زودی راهی تهران می شود. امروز رسول امین وزیر آموزش افغانستان با اعلام این مطلب گفت دولت موقت افغانستان هرگز کمک های ایران را در پناه دادن به میلیون ها آواره افغان فراموش نمی کند. حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان امروز وارد امارات متحده عربی شد تا با مسئولان امارات درباره آینده افغانستان گفتگو کند. سفر کرزای به امارات سومین توقف اوست در دور سفرهایش به سه کشوری که حکومت طالبان بر افغانستان را به رسمیت می شناختند. هفته گذشته کرزای به پاکستان و نیز عربستان سعودی رفت. امارات متحده عربی در کنفرانس بین‌المللی کمک به بازسازی افغانستان که در ماه گذشته در توکیو برگزار شد اعلام کرد که 36 میلیون دلار به افغانستان کمک می‌کند. بانک توسعه اسلامی اعلام کرد 25 میلیون دلار به دولت خودگردان فلسطین کمک مالی می‌دهد. این مبلغ تا ماه آینده به دولت خودگردان فلسطین منتقل خواهد شد. در اطلاعیه‌ای که امروز بانک توسعه اسلامی منتشر کرد، آمده است که این کمک از صندوق کمک به انتفاضه که در سال 2000 میلادی توسط دولت‌های عرب تأسیس شد، دریافت شده است. بانک توسعه اسلامی در دسامبر گذشته نیز کمتر از دو ماه پیش از این 24 میلیون دلار به صورت کمک و وام به دولت خودگردان فلسطینی اعطا کرده بود. و آخرین خبر تا این لحظه از ایران، انگشتان دست مردی به جرم دزدی در ایران بریده شد. فرد مذکور 35 ساله بود و به 8 فقره دزدی متهم شده بود. 4 انگشت دست راست او در شهرستان کلاردهشت در شمال ایران در انظار عمومی بریده شد. علارغم فشار هر ساله نهادهای بین المللی دفاع از حقوق بشر، در جمهوری اسلامی ایران مانند عربستان سعودی و نیز حکومت پیشین افغانستان حکومت طالبان، قطع اندام‌های بدن و اعدام در ملای عام همچنان اجرا می‌شود.
مشروع آخرین خبرها بود از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. شنوندگان عزیز، در اینجا به قسمت هشتم برنامه ما تحت عنوان احزاب و انقلاب گوش میکنیم. قسمت اعظم این بخش از برنامه بر روی ارزیابی نقش احزاب در دو دهه پس از انقلاب تا دوم خرداد 1376 متمرکز شده است. مهدی خلجی در گفتگوی با صاحب نظران.
احزاب و انقلاب. انقلاب ایران و بررسی تاریخی نقش احزاب.
مخالفت جمهوری اسلامی با برخی احزاب چپ و ملی مانع از تأثیرگذاری آنها بر ساختار سیاسی نشد. گروه‌های چپ به ویژه حزب توده با شیوه‌ها و شگردهای خاص خود حتی در دورانی که مبغوض حکومت بودند در تصمیم‌گیری‌های کلان حکومتی نقش بازی کردند. و چنان که بابک امیر خسروی عضو پیشین حزب توده می‌گوید، رد پای آنها تا تدوین قوانین نیز می‌رسید.
این تأثیر از دو راه انجام می‌گرفت. یکی روابطی بود که رفقای افسر که در 25 سال زندان بودند با این افراد رهبران روحانی به حساب همسلول بودند، همبند بودند، دوستی و آشنایی داشتند، همرزم بودند. خب این رابطه ها خب حفظ شد، یعنی حداکثر استفاده رو کیانوری از وجود اشخاص مثل آقای عمویی و شلتوکی و نمیدونم حجری و اینا استفاده کرد، برای اینکه اینا با همه چون یا خود خاوری و کسای دیگری که در زندان با اینا بودن از اینا در واقعیت استفاده میکردن، رابطه برقرار میکردن، گفتگویی داشتن، گفتگوهایی که هیچ گونه جنبه رسمی نداشت، ولی این در این گفتگوها طبیعتاً افکار خودشون رو منعکس میکردن. اضافه بر اون یک کمیسیون پژوهش بود که من خودم مدتی مسئول این کمیسیون پژوهش و ایدئولوژیک بودم. کار ما در حقیقت ما کمیسیون های مختلفی داشتیم، شاید مثلا 10 تا 20 تا شده بیشتر 15 تا 20 تا کمیسیون بود که من اداره میکردم. هر کدوم از این کمیسیون ها یکی از تمها رو دنبال میکرد، مثلا راجع به بازرگانی خارجی، مثلا راجع به آموزش و پرورش، مثلا راجع به کشاورزی یا راجع به مسائل بانکی. و این در مجلس شورای ملی بعد شد اسلامی یا در خود این احزاب این بحثا خیلی شدید وجود داشت، طرح داده میشد، ما طرحها رو تهیه میکردیم، بعد از طریق همین رابطه ها بدون که بگیم مال حزبی ایران در اختیارشون میذاشتیم یا در اختیار کمیسیون میذاشتیم. مثلا در من خوب یادمه که در بعضی از این طرحی داده شد، مثلا از توی 80 تا طرحی داده شده بود 3 تا طرح انتخاب شد به من به حساب بهترین، یکیش طرح ما بود و ایده های اون طرح در حقیقت بیش از دیگر طرحا در کمیسیون و در قانون اساسی و در سیاست های اونا عمل کرد.
در این آن که برخی رهبران جمهوری اسلامی از اندیشه ها و تدابیر سیاسیون چپگرا یا ملی استفاده می کردند، حضور رسمی آنها را در عرصه سیاست بر نمی تافتند. این ارتباط فکری میان رهبران جمهوری اسلامی و برخی حاملان چپ از سر اتفاق نبود و البته از یک خیشاوندی فکری پرده بر می داشت. در دهه 60 که آغاز دوران رکود احزاب و از جمله حزب توده است، بیشترین تأثیرپذیری‌ها را از اندیشه چپ می‌توان جستجو کرد. در چارچوب همین خیشاوندی فکری است که علی صالحی از فضلای حوزه علمیه قم باور دارد دهه 60 کاملاً زیر سیطره سلیقه سیاسی آیت الله خمینی است.
اما خود علاقه و سلاقه ایشون چگونه شکل گرفته؟ و چطور شده است که اسلامی رو که قرائت ویژه‌ای رو از نظریه سیاسی شیعه رو که ایشون دنبال میکنند تمایلات چپ درش هست و عناصر گفتمانی چپ و سوسیالیسم درش وجود داره؟ این دقیقا برمیگرده به همون سلطه و هژمونی گفتمان سوسیالیستی در دهه 40 و 50 که از طریق تفسیرهای دکتر شریعتی از سالهای 47-48 وارد نظریات سیاسی شیعه شد و در واقع نوعی اپوزیسیون بودن امام خمینی در مقابل دولت پهلوی رو که تا اون موقع در درون گفتمان سنتی معطوف به کنار رفتن پادشاه و ایجاد حکومت عادله بود، در این دوره از سالهای 48-49 به بعد معطوف میکرد و به یک نظام سیاسی جدید که در واقع عناصری از سوسیالیسم رو در خودش داشته باشه، عناصری از دولت مطلقه رو، از دخالت دولت در امور رو، از مبارزه با مظاهر ابتذال‌آمیز غرب رو و همچنین از مبارزه با مدرنیسم به معنای فرهنگی که در دهه 40 و 50 وجود داشت، که ما میبینیم دکتر شریعتی منتقد جدی اون وضعیت بود و بحث‌هایی که در خصوص امپریالیسم و در تقابل با استعمار و اینها وجود داشت، همه اینها گفتمانی بود که در واقع از لاء اون اندیشه چپ مسلط رو در اون دوره قرار میداد.
در همان دوران حزبی که نزدیکترین مراتب ارادت و وفاداری خود را به آیت الله خمینی نشان میداد و نقش برجسته‌ای در کنار زدن مخالفان و منتقدان وی داشت، حزب جمهوری اسلامی بود. سید محمد بهشتی، علی خامنه‌ای، اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد جواد باهنر از سران اصلی این حزب به شمار می‌رفتند. علی صالحی معتقد است که تشکیل این حزب انگیزه‌ای حزبی به معنای مدرن آن نداشت، زیرا در آن شرایط اصولاً تحزب نمی‌توانست چندان معنایی داشته باشد.
به دلیل تسلط جنبش کاریزماتیک و رهبری کاریزماتیک امام خمینی، در واقع معطوف شد به اینکه یک حزب واحدی باشد که همه گرایش‌ها و علایق و سلایق رو در درون خودش بتونه جا بده، در حالی که جناح‌ها و طیف‌هایی که در درون این حزب گرد هم آمدند و با تایید امام خمینی هم این حزب تأسیس شد، اونها از گفتمان‌های مختلفی تغذیه می‌کردند. یعنی به لحاظ ساختاری همه اونها در درون جنبش کاریزماتیک قرار داشتند و در یک جنبش توده‌ای عمل می‌کردند، اما به لحاظ ایدئولوژیک، به لحاظ گفتمانی، اینها از منابع مختلفی تغذیه می‌کردند. همه اینها در درون یک حزب دور هم جمع شدند تا بتونند ابزاری باشند در دست رهبر و برای هدایت کل مجموع توده‌ها در مقابل احزاب و جریان‌هایی که قلو غم شدند در واقع در اون دوره، مثل جریان مجاهدین، بنی صدر و یا مارکسیست لنینیست‌ها که به طور کامل اینها قلو غم شدند.
به همین دلیل است که حزب جمهوری اسلامی کانون تعارض‌های سیاسی می‌شود که یک دهه بعد و پس از مرگ آیت الله خمینی و زوال کاریزمای او به جناح‌بندی‌های سیاسی درون نظام می‌انجامد و چندگانگی موجود در درون حزب بر وحدت تحمیلی از سوی رهبر انقلاب چیره می‌شود و دست آخر به انحلال آن منجر می‌شود.
در درون اون حزب جناحی به نام جناح حزب الله که فرض فرمایید آقای مهندس موسوی در رأس اون قرار دارند وجود داره. مجاهدین انقلاب که به تشکل‌های پیش از انقلاب برمیگشت وجود داره. جناحی که بعداً به عنوان جناح راست نامیده شدن، جناح سنتگرایانی که در واقع اون گفتمان انقلابی رو پذیرفته بودن و از سنتی‌های ناب و خالص خودشون رو جدا کرده بودن وجود داره، و همچنین جناحی که بعداً به عنوان جناح میانه نامیده شد که همون پراگماتیست هایی بودن که از حزب الله اولیه و رادیکال های اولیه در سطح شعارهای جهانی فاصله می گرفتند و در واقع توسعه اقتصادی رو مبنای کار قرار می دادن، اونها هم درش وجود داره. شما ببینید همه این تیپ ها وجود دارن که اینها از گفتمان های مختلفی تغذیه می کنن. طبیعی است این گفتمان های مختلف و در نتیجه وجود چنین شکاف‌هایی در میان لایه‌های مختلف میتونه بستر تولید احزاب مختلف و گروه‌های مختلف باشه. بنابراین طبیعی بود که حزب جمهوری نتونه دوام بیاره و تکه تکه بشه و از دلش همون جناح‌های بیرون بیاند که جناح‌های رقیب هم بودن و کشمکش و تنازع قدرت رو در دهه 60 اونها نمایندگی می‌کردند.
دهه 60 دهه استقرار جمهوری اسلامی است. احزاب و گروه‌های منتقد حکومت از میان رفته و از هم پاشیده‌اند. حادثه جنگ ایران و عراق فضای نظامی را بر قلمرو سیاسی غالب کرده و رهبری آیت الله خمینی و سلطه آن همه صداهای معترض را ضعیف و لرزان نموده است. با این همه در سالهای پایانی عمر رهبر اختلاف نظرها میان روحانیان صاحب منصب بالا گرفت، تا آنجا که به جدایی روحانیون مبارز که نماینده چپ اسلامی بود از روحانیت مبارز که طیف راست را نمایندگی می کرد انجامید. بیژن حکمت از فعالان سابق جنبش چپ می اندیشد دلایل این امر از جمله به آزادی اجتهاد در اسلام باز می گردد.
من فکر می کنم که این یکی از مسائل اساسی انقلاب اسلامی ایران بودش، یعنی برخلاف کشورهای دیگه‌ای که تونستن یک نظم توتالیتر به میانجه حزب واحد به وجود بیارن، انقلاب ایران قادر به چنین امری نشد و علتش هم این بود که به جای حزب مثلا بولشویک یا یک حزب نازی ما یک روحانیتی داشتیم که این روحانیت به هر حال با آزادی اجتهاد مواجه بودش و به هیچ وجه حاضر نبودن در مسائل مختلف دینی و سیاسی یک رهبری واحدی رو بپذیرن. حتی با آقای خمینی هم در این زمینه اختلافاتی داشتن. خب این بازتاب‌های سیاسی خودش رو به تدریج در مسائل مختلف نشون میدادش. به ویژه که اینها هنوز آمادگی اصولاً اداره یک کشور رو نداشتند. یعنی نمیدونستن که قرار گرفتن در جایگاه سازماندهی سراسری جامعه به عنوان دولت چه ملزوماتی و چه مسائلی رو ممکنه پیش بیاره.
بر این پایه علی صالحی جناح‌بندی های اصلی دهه 60 را چنین ترسیم میکند.
جناح حزب الله نخست، جناحی که بعداً راست نامیده شد، جناح میانه که در دوره آقای هاشمی رفسنجانی از میانه دو جناح پیشین سر برآورد و بعد با همون جناح راست ائتلاف کرد و جناح حزب الله اون موقع رو قلقم کرد، و چهارم جناح چپ مدرن که در واقع در این دوره‌ای که جناح میانه و جناح راست با هم ائتلاف کردند و جناح چپ رو حذف کردند تبدیل به اپوزیسیون اون دو جناح حاکم شده بود به عنوان جناح چهارم در نظر بگیریم، علی‌القاعده دهه 60 و آغاز دهه 70 میدان بازی این چهار جناح بود که شماره کردم بنده، و در نتیجه ما همه معادلات قدرت رو و کشمکش و تنازع بر سر قدرت رو باید میانه در میان این چهار جناح جستجو بکنیم که همه اونها هم البته در درون حاکمیت بودند و متعلق به حاکمیت بودند.
سالهای پایانی دهه 60 پایان عمر رهبر فرهمند، پایان جنگ و فرجام وحدت کلمه های سیاسی ظاهری است و آغاز زنجیره ای از بحران های عقلانیت، مشروعیت و کارآمدی نظام. در پی بازنگری قانون اساسی فاصله سالهای 68 تا 76 با ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی شناخته می شود، دورانی که هوادارانش آن را دوران سازندگی می نامند. در این دوره زمینه تازه‌ای برای بازسازی و بروز احزاب پدید آمد. احمد سلامتیان از نمایندگان پیشین مجلس در پاریس سکوت احزاب را در دهه 60 نه با گذشته احزاب سازگار می بیند و نه با واقعیت تضادهای درون جامعه و در نتیجه پیدایش زمینه تکثرگرایی را در دهه 70 امری طبیعی می انگارد.
نقشه سیاسی حاکمیت با نقشه سیاسی نخبگان کشور نمیخوند و نقشه سیاسی نخبگان قدرت هم با جغرافیای واقعی نیروهای اجتماعی که خواهان شرکت در صحنه سیاسی باشند نبود، و به همین علت درست در همون دورانی که آقای رفسنجانی می گفت حتی من در کابینه خودم احتیاج به وزرای سیاسی ندارم چون خودم به تنهایی امور سیاست رو به عهده می گیرم و وزرام فقط باید تکنوکرات باشن، در همون زمان ما دیدیم که در خود دولت آقای رفسنجانی حتی در درون حاکمیت گروه های نفوذ مختلف، دیدهای مختلف شروع کرد گسترش پیدا بکنه.
اگر دهه 60 شاخه ای از چپهای مذهبی توانستند به خوبی از ظرفیت حکومت برای دستیابی خود به قدرت استفاده کنند، آغاز رهبری آیت الله خامنه ای در سالهای پایانی دهه 60 به حضور سیاسی آنها تا اندازه‌ای خاتمه داد و این گرایش 8 سال خاموشی پیشه کرد. برخی از این دوران با عنوان فترت نوسازی چپ یاد کردند، زیرا چپ از مجاری گوناگونی توانست خود را با اندیشه مدرن آشنا کند و از ادبیات شعاری انقلاب فاصله بگیرد. از سوی دیگر آموزه‌های عبدالکریم سروش نویسنده پرنفوذ اسلامی آن هنگام نگرش بیشتر گروه‌های چپ و ملی مذهبی را به دین تغییر داد و در شکستن تصاویر و تفاسیر یک سویه و جزمی از شریعت کارگر بود. به این ترتیب همانطور که ماشاءالله شمس الواعظین روزنامه نگار در تهران میگوید، جریانهای سیاسی چپ مذهبی با گشودن پنجره‌ها به سوی روشنفکری نوسازی خود را ممکن کردند.
این جناح چپ از دید یک به اصطلاح تئوریسین برجسته جناح محافظه‌کار موفق شد خودشو به اصطلاح مسلح بکنه به تئوری‌های جدید. بسیاری از عناصرشون رفتن ادامه تحصیلات خودشون در علوم انسانی، در جامعه شناسی، در کلام، در جامعه شناسی سیاسی، در فلسفه اینها ادامه دادن و با داده ها و دانش جدید بشری بیشتر آشنا شدن.
اما گرایش سیاسی غیر چپ که به تسامح راست نامیده می شد، توانست با اعلام وفاداری بیشتر به رهبر جدید که بی بهره از فرهمندی آیت الله خمینی بود، در نیمه نخست دهه 70 قدرت را به دست بگیرد. موسی غنی نژاد، استاد اقتصاد دانشگاه در تهران، به یکی از دلایل عمده موفقیت چپگرایان در نوسازی خود و ناکامی جناح راست در این زمینه اشاره می کند و نقش روشنفکران را در جناح چپ برجسته می نماید.
تعداد روشنفکرا توی این گروه بیشتر بود. و به طور کلی عرض بکنم که در سطح دنیا، حتی در کشورها پیشرفته هم اینطوریه. اغلب روشنفکرها و اهل فکر بیشتر گرایش های چپ دارن. البته با کمال تأسف من بر خودم اینو عرض میکنم، ولی این یه واقعیته. ولی بنابراین در ایران هم همین اتفاق افتاد. یعنی این به اصطلاح استثنایی خلاف قاعده نبود و کاملا طبیعی بود که اول در ایران چپ ها متحول بشن و با کمال تأسف راست ها چون توشون اهل اندیشه و اهل روشنفکری به خصوص روشنفکری سیاسی بسیار کم بود و کم هست، اینی که اونها متحول نشدن و متسلب باقی موندن و لذا رفته رفته محبوبیت خودشون از دست دادن. و این اون چی که در ایران اتفاق افتاد از سال 68 به این طرف، به خصوص در اواسط دهه 1370، این بود که چپهای دینی ما که اهل فکر رو به اصطلاح آدمهای باهوشی بودن از نظر سیاسی، بازی سیاسی رو خوب انجام دادن و حتی میتونیم بگیم که نوعی تله برای راست ها گذاشتن و راست های در اون تله از دست دادن محبوبیتشون گرفتار کردن و پایگاهی برای خودشون یافتن که بیشتر از واقعیتشون هست. یعنی یه کاری کردن اونها با بازی ماهرانه خودشون که اون راستها اونقدر که استحقاقشو دارند نتونن الان نیرو داشته باشن، نیروهاشون شدت ریزش بکنه و به نفع یا افراد بی تفاوت باشه یا کم و بیش جذب همین گروه های میانه یا چپ بشن.
از سوی دیگر شمس الواعظین بر سنتگرا بودن جناح راست و احساس استغنای آن از مواجهه جدی با جهان جدید انگشت می‌گذارد و به همین اندازه چپ‌ها را مدرن‌تر می‌انگارد و گمان دارد که به دلیل همین مدرن بودن چپ هاست که آنها بیشتر به تحزب روی خوش نشان می دهند، ولی راست ها در همرکابی با گفتمان های جدید چالاک بر نمی آیند.
چون پدیده حزب و احزاب و نهادهای مدنی یک پدیده به اصطلاح عصر مدرنه، یعنی مال انسان ما بعد عصر مدرنه و خب این خیلی طبیعیه که به اصطلاح هم جناح‌های چپ که با ادبیات جهانی اون زمان قبل از انقلاب آشنا بودن و هم جریان‌های به اصطلاح نوگرای دینی، حتی چپش به اصطلاح با ادبیات جهان به اصطلاح نزدیک بودن و همخوانی داشتن باهاش. اینا ناقل تقریبا گزاره‌های دنیای مدرن درون جامعه ایران بودند و به اصطلاح عهده‌دار بومی‌سازی پاره‌ای از مفاهیمش بودند. به طور مشخص میتونم به مرحوم دکتر شریعتی اشاره بکنم که نمونه برجسته است در این زمینه، در مثلا سوسیالیستی کردن مثلا گرایش اقتصادی اسلام، در نمیدونم فرض کنه شورایی کردن مقوله دموکراسی و بومی سازی این مفاهیم در جامعه ایران. اما جناح سنتگرا یا جناح محافظه‌کار به دلیل به اصطلاح ارتباطش با دنیای کهن و عدم برقراری ارتباط با دنیای جدید، به ویژه در سطوح دانشگاهی و علمی، موفق نشد هم رکابی کنه با تحولات عصر حاضر، لذا تو گفتمان و دیسکورس های پیشینش باقی مونده و از میراث گذشتش تغذیه میکنه.
در دوران سازندگی فضای سیاسی زنده و با تراوت نیست، اما چپ‌ها در کناره روند امور به آموختن و بازنگری مشغولند و به گفته علی صالحی همین گروه اندک اندک به منتقدان سیاست‌های رسمی نظام بدل می‌شوند.
توسعه اقتصادی که در دوران 8 ساله آقای هاشمی رفسنجانی اتفاق افتاد، از سالهای 68 تا 76 طبقات و گروه‌های اجتماعی متوسطی رو متناسب با خودش تولید کرد و از سوی دیگر نوعی ناامنی رو، در واقع ناامنی اجتماعی رو، برای پاره از گروه‌ها و طبقاتی که در واقع متناسب و هماهنگ با جریان حاکم نبودند و روز به روز تولید می‌شدند و به حاشیه رانده می‌شدند، به وجود آورد. و ما می‌بینیم که همزمان با این وضعیت، این روند توسعه اقتصادی، دو جناح حاکم یعنی جناح راست و جناح میانه میل نظام سیاسی رو به بستن و انسداد هرچه بیشتر فضای سیاسی و فضای فرهنگی توسعه میدند و در نتیجه شما میبینید که همزمان با بست اقتصادی جامعه، قبض سیاسی و قبض فرهنگی داره اتفاق میفته. در نتیجه نه تنها توده ها و اقشار متوسط، بلکه حتی جناح های درون حاکمیت هم به حاشیه رانده میشن و به منتقدان نظام بدل میشن. در نتیجه ما میبینیم که در سالهای 75 و 76 جناح چپ مدرن که بازسازی شده همون جناح حزب الله پیشین بود و جناح لیبرال و جناح میانه، یعنی همونهایی که نام کارگزاران رو بر خودشون گذاشتن و امروز دیگه داشتن توسط اون جناح‌های سنتی که راست نامیده میشدن از سطح حاکمیت حذف میشدن، به عنوان منتقدان نظام سیاسی همه در کنار هم قرار میگیرند و در کنار توده ها و اقشار متوسط جامعه.
بدین ترتیب جامعه ایران به آستانه ناهمسازی های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نزدیک می شود و در انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد 1376 به شکل شگفتی تعارضهای درونی خود را به نمایش می گذارد. نامزد مورد حمایت کانونهای رسمی قدرت رأی نمی آورد و به جای آن محمد خاتمی در مقام نماد اصلاحات در ایران بخش گسترده ای از جنبش اجتماعی را نمایندگی می کند و اعتراضها علیه حکومت را به درون آن هدایت می نماید. همه احزاب چپ و ملی مذهبی از وی حمایت می کنند و بدین سان هندسه سیاسی ایران شکل و رنگی تازه می یابد.
احزاب و انقلاب بخش دیگری بود از مجموعه برنامه‌ای که مهدی خلجیان را تهیه می‌کند. آخرین بخش این برنامه را فردا شب خواهید شنید. وقت ما هم در همین جا به پایان می‌رسد. تا لحظاتی دیگر با ساعت سوم برنامه ما آغاز می‌شود. به اتفاق همکارانم در این دو ساعت با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.